صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت، محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. این نکته رو قبل از اینکه بخش دوم برنامه رو شروع کنیم خدمتتون بگم که ما فردا شب همچون روال سالهای گذشته حدود ساعت 8 شب با ویژه برنامه پایانی صدای سیمرغ که به پوشش کلیه اتفاقات مراسم اختتامیه فیلم فجر اختصاص داره همراه شما خواهیم بود تا دقایقی بعد از پایان مراسم اختتامیه، که ازتون دعوت میکنم حتما شنونده برنامه ما باشید. خب به بخش دوم برنامه صدای سیمرغ رسیدیم با آقای مهدی شیخ صراف و مصطفی وثوقی کیا. به هر دو عزیز سلام و خوش آمد میگم. آقای وثوقی کیا بفرمایید.
سلام بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه تون، عرض سلام و ادب دارم. خیلی ممنون که بنده رو برای این بحث دعوت کردید.
خیلی خوش اومدید آقای شیخ صراف. خوش اومدید.
سلام به شما سباق شنوندگان عزیز برنامه و بچهای تولید این برنامه که 10 روز سنگین رو داشتید. به شما خسته نباشید. میام
اصل سنگینی حالا فردا شبه که مونده. خب یه خورده راجع به خورشید صحبت بکنیم، چون حالا به نظرم فیلم مهمیه، جا داره راجع بهش بیشتر از این صحبت کرد که بعد بیایم راجع به یه مسئله‌ای که این دو سه روز اخیر خیلی راجع بهش صحبت شده و شاید هم اختتامیه رو تحت شعای خودش قرار بده صحبت بکنیم. راجع به خورشید خیلی کوتاه نظرتتون رو بفرمایید. آیشه صراف،
فیلم خورشید توی روز آخر برای اهالی رسانه نمایش داده شد. چند تا نکته داشت. اول اینکه من فکر کنم توی این فاصله انتظارها زیاد رفته بود بالا به واسطه تعاریفی که از فیلم شده بود و دیگرانی که کارو دیده بودن میگفتن که این رو حتما ببینید و چقدر فیلم خوبی، و بعضی از دوستان میگفتن نامزد سیمرغ در رشته‌های مختلف میتونه باشه. من فکر کنم یه مقدار این انتظاراتو برده بودن بالا دوستان و خود ما اون انتظارو به اون برآورده نشد با تماشای فیلم خورشید. و حالا یک کار متفاوتی از آقای مجیدی نبود، یعنی به سبک فیلم هایی که ایشون در کارنامه داره و یادآور حتی کارهای درخشان گذشتهش بود فیلم خورشید با نوجوان ها، بچه های کار، بازیگر نوجوان و حالا فضایی که ترسیم میکنه. و به شدت من فکر کنم فیلم زیادی طولانیه، یعنی بالای 2 ساعت ما فیلم رو دیدیم، اما فیلم میتونه کوتاه‌تر از این باشه، خوشتیب‌تر از این باشه و همون جذابیتش رو هم حفظ بکنه. حالا برای مقدمه و شروع فکر کنم این رو باید درباره فیلم بگیم حتما.
بله همونطور که آشیخ سر رو کنم
آقای موسیقی که شما هم مقدمه رو بگین هم جمع‌بندی رو بکنیم. آره. چون میخواییم برای تو بحث دیگه.
فیلم مرموزی بود، چون جشنواره رو تا روز 4 و 5 تحت شعاع قرار داد و همه در تب و تابش بودن و خب یکی دو تا اظهار نظرم اومد، ولی اون چه که ما دیدیم انتظاری نبود که از آقای مجیدی داشتیم. بالاخره آقای مجیدی ما با فیلم های مهمی میشناسیم و دغدغه‌هایشون در حوزه اجتماعی و کودکان کاملا ملموس بود برای ما، ولی خب اصلا مشخص نبود خورشید از چه موضوعی داره حرف میزنه. اگر از کودکان کار داره حرف میزنه، خب چه محوری براشون باز میکنه، چه خط سیری تو فیلم باید مشخص بشه. اگر از سوء استفاده از کودکان کار داره میگه، اگر از به قول معروف مدرسه ای که داشت تعطیل میشد میگفت، همه این موضوعات با هم بود و هیچی نبود. ما 130 دقیقه فیلم دیدیم که یه بچه یه تونلی کند بدون هیچ منطقی و در نهایت هم بدون هیچ منطقی فیلم تموم شد. یعنی اساساً مسئله‌ای در فیلم مطرح نشد. من که متوجه نشدم ببینم آقای مجیدی چی میخواد بگه، که آقا کودکان کار رو باید مثلا کمکشون کرد، به مدرسهشون کمک کرد، اون قاچاقچی مواد مخدر که آقای علی نصیریان مثلا بودن تشییع شد، خب این بچه گرفتار شد، چجوری اصلا نجات پیدا کرد. یه ذره من نه منطقه درستی داشت نه مسئله بود، اصلا یه چیز اجتماعی باید مطرح میشد تو این فیلم، هیچی مطرح نشد. و فکر میکنم که حالا به حال این دعوت دوستان جشنواره و اسپانسر جشنواره و اسپانسر فیلم آقای مجیدی دست به دست هم دادن که آقای مجیدی فیلمش رو جشنواره بونه، مگر بنابر قاعده ایشون فیلمش باید
به نظرتون جایزه ها رو
اگر جایزه قرار باشد بنا به مصلحت تعیین بشه شاید جایزه بگیره این فیلم؟
نه یه پیش بینی میخوام ازتون بگیرم.
ببینید ما یه سری جوایزی داریم، سیمرغای داریم تو جشنواره، اینا رو بهش میگیم جوایز پوششی، یعنی برای این که سیمرغ به کسانی دیگری داده نشود و صدای دیگران هم در نیاد، مثلا بین فلانی و فلانی رقابت توی یه رشته
میدن.
بله اینو
رونالدینیو عمل میکنه، مسئولینی
اون... نه دیگه اون باز به یه طرف میده، این نشب میده نه راست.
آخه این سومی باید کسی باشه که دیگران نتونن معترض بشن. بله مجیدی و آثارش این پتانسیل رو داره. همین آقا دادن به آثار آقای مجیدی دیگه، اصلا این کسی
آخه اتفاقا به رویه‌ای که در
آخه فیلم در هیچ ویژه شاخصی نه بازیگری شاخصی داره، نه مضمون شاخصی داره، نه فیلمنامه شاخصی داره،
حرف تازه‌ای داره،
حرف تازه‌ای نمیزنه. خب مثلا ما انتظار داشتیم آقای جواد عزتی اتفاقی رقم بزنه، هیچ اتفاقی رقم نزد. حتی خانم تناز طباطبایی هم غیر از چند سنت آقای علی نصیریان که استاد همه هستم و همه دوستان رو بکنم، بیش معمولی رقم زدن. و میگم که اگر بخوان دوستان مصلحت و اون اتفاقات غیر سینمایی رقم بزنن، خورشید میتونه چند تا جایزه هم بگیره.
حالا بیایم، چون حالا بحث جوایز شد و اختتامیه هم فردا شب برگزار میشه، یه خورده راجبه حالا حواشی که قبل از جشنواره ما داشتیم، عده‌ای اومدن، حالا یه عده یه خورده نمایشی، یه خورده یه عده خیلی آرامتر و با حواشی کمتر، به هر حال از جشنواره انصراف دادن. ولی خب هرچی زمان گذشت و جلوتر اومدیم، این تعداد افرادی که حالا به نوعی تحریم کرده بودن جشنواره رو، تعدادشون کم و کمتر شد و فکر میکنم غیر از آقای کیمیایی بقیه دوستان یه جوری شاید نظرشون تغییر کرد. حالا رسیدیم به بخش اعلام نامزدها که تا دقایقی دیگه متوجه میشیم که نامزدهای جشنواره کیان و فردا شب که مراسم اختتامی است. میخواستم راجع به این صحبت بکنیم تو این دقایقی که تو این بخش داریم، که آیا اصولا وقتی یک نفر انصراف داد تکلیف ما چیه در مواجهه با این؟ ما هم بیایم بگیم خب چون شما انصراف دادیم بذاریم کنار، یا نه حالا اگه دیدیم طرف برگشت بیاریم؟ اینو یکم راجع به این صحبت بکنیم که اصلا جایگاه خود جشنواره و برخورد با جشنواره چطور باید باشه، که حداقل تنها مسئله‌ای که مورد توجهمونه اینه که اعتبار جشنواره زیر سوال نره.
بله، میگن که طرف علنی فحش داد، یواشکی عذرخواهی کرد. حالا اینجا این اتفاق هم نیفتاده. یکی از دوستان محترمی که انصراف داده، متنم نوشته تو فضای مجازی موجوده، همه دارن میگن که آقا نه انصراف تلقی نمیشه، ولی خب این اعتبار جشنواره زیر سوال میبره. این جشنواره نشون داد که قاطبه سینماگران با همچین مسئله موافق نیستن. حالا ما یعنی مدیریت جشنواره انقدر زبونه که معطل چند تا از دوستان هستش که به قول معروف بیان و بگن که ما باشه قبول میکنیم، باشیم تو جلسه تو داوری، شما نهایتا ما رو نامزد کنین. خب این اصلا خفته به نظر بنده. شما تو در پی متفاوت اومدن، حالا احساسی یا غیر احساسی. اگر
سوالم اینه که الان حالا بذارید اسمم بیاریم دیگه، شما بگید آقای شسراف.
من قبل از اینکه الان برای شما میخونم، بعد در مورد متن صحبت کنیم که یه نفر اینو نوشته: همه سیاه پوشیم و عزادار، دلهای من شکسته، من با کدام دل شاد بروم جشنواره که جشن بگیرم؟ نمیتوانم. جشنواره باشد برای روزهای روشن که بتوانیم همه با هم زندگی را و عشق را به راستی جشن بگیریم. این رو یه بازیگری نوشته که اثر تو جشنواره داره. بعد از این پیامم هیچ موضعی اظهار نظری و هیچ چیز دیگه از ایشون منتشر نشده.
خب این نقل قولی که گفتن اون... همین بازیگر در مراسم اختتامیه میاد، یک جوری حالا عقب نشینی نیست. خب نه، وقتی حضور پیدا بکنه به هر حال، یعنی
ایشون تو نشست خبری فیلمش هم به زور تلفن و اینها، و من فکر می‌کنم این ایشون حداقلش این که باید حرفشو پس می‌گرفته و هیچ چیزی از ایشون اعلام نشده از آقای پیمان معادی، به منزله اینکه آقا من این حرفو پس می‌گیرم، یا حداقل نظرم عوض شده، یا اینکه نه منظورم یه چیز دیگه‌ای بوده، همین بوده ولا غیر. بعد اینکه یه عده راه بیفتن از دبیرخونه جشنواره و دوستانشون و مرتبطیشون و افراد دیگه که حالا نه میاد میرسه، حالا ایشالله گربه است. نه دیگه، ببینید ما سر جشنواره و اعتبار جشنواره که تعارف نداریم. این جشنواره 38 دور است داره برگزار میشه، همیشه اعتبارش رو داشته، و همین کسایی که همین الان برای این جشنواره ناز میکنن، یه زمانی که البته کم هم هستن، معدودن، ولی همینا یه زمانی خودشون به سیمرغ این جشنواره افتخار میکنن، هنوزم افتخار میکنن. ولی اینکه ما بیایم این جشنواره رو شأنش و شخصیتش رو بیاریم پایین، یه کسی تحریم کرده، آقا تحریم کرده باشه، ما به تحریم کردن احترام میذاریم، کاری هم میکنه نریم، ولی این دیگه نباید باشه که به زور میان میگن آقا نه جایزه هم بهت میدیم. اصلا
حداقل اینه که اگر قراره که به قول معروف تحریم از طرف اون فردی که اعلام کرده آقا تحریمه و حالا میگن تحریم نیست، تضمین بگیرن اتفاق ناشایستی رقم نزنن، چون این دوستان بلدن که یهو میان تو جشنواره یه لگدی هم اونجا میزنن. ولی خب ما رفتار مسئولان جشنواره روز اول خیلی قاطعانه ندیدیم، خیلی با ناز و کرشمه و حالت التماس و اینا، و خب این برای جشنواره به این عظمت خوب نیست برای برگزار کننده، برای اصلا سینما خوب نیست دیگه.
میخوام یه سوالی بپرسم. ببینید، یه بخشی که به نظرم اینجا باید بهش توجه بکنیم اون فضاسازی رسانه‌ایه. ببینید حالا ما الان گفتیم چطور موقعی که میخوان انصراف بدن یا اون متن اولیه اعتراضی رو بدن خیلی به صراحت میان میگن و خب بعدش حالا یواشکی از موازهشون عقب نشینی میکنن. چقدر اون جو رسانه‌ای که به وجود میاد به نظرتون توی این تأثیر داره؟ شاید حالا ما جای اونها نیستیم، خود این افراد باید بیان بعدن حالا شاید در خاطراتشون یا حالا در هر گفتگویی بخوان این مسائل رو بیشتر باز بکنن. شاید واقعا یک بازیگری، به هر حال همه ما انسانیم، در یک شرایطی توی موقعیتی قرار گرفته، یه واکنش احساسی داشته. حالا از اون واکنش و اون به اصطلاح متنی که منتشر کرده پشیمون شده، حالا همین رو میخوام بگم، چقدر نگرانی از فضاسازی رسانه هاست. ببینید ما الان داریم میبینیم که
آقای شهاب‌حسینی رو داشتیم دیگه، دیدیم چه اتفاقی واسش افتاد دیگه. همون کسایی که دیروز آقای شهاب‌حسینی میذاشن رو سرشون حلوا حلوا میکردن، الان آقای شهاب‌حسینی فواشی میکنن، پرونده رو میکنن، عکاس محترم عکس از چین و شیرونای صورتش میگیره و دوستان دیگه پرونده های قدیمی میارن رو میگن آقا تو چرا سلام موقع فلان کردی. ناکنید این هستش، دیکتاتوری رسانه‌ای ما داریم. ولی وقتی شما ناکن، من معتقدم که سر این ماجرای آقای معادی اتفاقی که افتاده اینه که دوستان تو چند روز اول بازخوردها رو جمع کردن و استقبالی دیدن، گفتن آقای معادی الان فرصتشه که شما 20% بیای بگی مثلا شرایط مصری نامزدیتون هم مهیاه. خب این زشته، شما تحریم کردی جشنواره به این مهمه، بی احترامی کردی، بعد الان بدون هیچ تبعاتی بدون هیچ از اینه تن. ما نمیگیم آقای معادی مثلا تنبیه کرد، نه، ایشون یه نظری داده، ولی حداقلش اینه که از داوری کنار گذاشته بشه. چرا باید داوری بشه کارشون؟ ایشون یه توهینی کرده به همه عناصر چند هزار نفر تو جشنواره دارن کار میکنن، هم به داورا توهین کرده، هم به صدا جشنواره، هم به خبرنگار، هم به رس، هم به عوامل فیلمش توهین کرده. اون فیلم با چه مشقت و مشکلاتی ساخته شده، ایشون با یه سال نظر نسنجیده اومده زحمات همه رو برده، حالا یه سری یکی یه دیواری رو خراب کرده، اینا هی باید یه گروهی بعد این دیوار رو دوباره صاف کنن. این که نمیشه که این به نظر من یه بار قاطعانه برخورد کنن، دفعات بعد دوستان میدونن. همین الان من خبر داشتم که یک از سینماگران محترم که انصرافم روی چند تا فیلمم داشت قرار بود برگرده، ولی خب از ترس همین فحاشی ها و اینا ترجیح داد که نباشه.
حتی یه فضاسازی انجام شده، حالا از دوستان نزدیک به دبیرخونه من فکر کنم دارن حتی زمین سازی هم میکنن، به نظر میرسه که سیمرغشون قطعی هم شده که حالا دارن زمین سازی هم میکنن که فضا آماده بشه که حالا وقتی یه اویشون رفت بالا یا سیمرغ خواستن بهش بدن یا حالا بگن آقا برگشتن ایران تو اختتامی شرکت میکنه، این دیگه فضا آرومتر شده باشه و واکنش انجام شده باشه. ولی به هر حال ما با یک بازیگری طرفیم که بازیگر محترمیه، تو فیلم‌های مختلف بازی میکنه، کسی هم با فعالیتش همه تحسینش میکنن، اما تو همین فیلم هم ایشون، ما سینمامون فقیر نیست، تو جشنواره فقیر نیستیم، ما ایشون رقبای خیلی جدی داره توی بخش بازیگر نقش اول مرد، به خصوص ما امسال تو جشنواره چهره‌های قوی داشتیم، از آقای فرامرز غریبیان توی خروج شما بگیرید که بعد از این همه سال برگشته یک بازی کاملا درخشان رو داره ارائه میده، یا مثلا آقای جواد عزتی توی شنای پروانه. یعنی فیلم‌ها هم فیلم‌های مهمی هستن همراه با بازی
امیر جدیدی.
امیر جدیدی توی مسئله سنجی کنن همه این بازیگران قربانی میشن. آقای جواد عزتی چند سال داره حقش خورده میشه تو این فضا، الان نیست که به خاطر بازیگری که تحریم کرده حالا داره با اشوه برمیگرده که این اتفاق،
یا حتی امیر سعید مولویان توی تومان، یا حتی همین بازیگر نوجوان فیلم خورشید، اینا بازیاشون بازیای قوی هست و من فکر می‌کنم همه اینها یک تفاوتی با آقای پیمان معادی دارن، علاوه بر بازی علاوه بر فیلم ها، اینه که به این جشنواره و به مخاطبانش و به سابقش احترام گذاشتن. اما این احترام رو آقای معادی ما ندیدیم در رفتارش و در نوازش.
دوستان جشنواره اگر میخوان احترام خودشون و احترام جشنواره در سالهای آتی حفظ بشه، باید نشون بدن که قاطعانه مقابله میکنن، قاطعانه هم میگه این داوری نشیری.
وقتمون تموم شده، فقط این صحبتی که شما داشتین قطعی شده یا نه؟ گمانه زنیه که قطعی شده.
من گمانه اینه که چون یه کسایی دارن فضا سازی میکنن، هی دارن میگن آقا ایشونه و این افراد منتسبه بالاخره یه ارتباطایی دارن که ما رسانه یا میدونیم، به نظر میسه داره زمین سازی میشه برای اینکه این اتفاق بیفته.
خیلی خیلی ممنون از مصطفی وثوقی کیا و مهدی شیخ صراف. یه فاصله کوتاه از پخش میگیریم و برمیگردیم، سومین و آخرین بخش صدای سیمرغ رو امشب همراه شما هست. صدای ما رو از پردیس سینمایی ملت محل برگزاری 38مین دوره جشنواره فیلم فجر میشنوید. بخش سوم برنامه صدای سیمرغ امشب هم صدای سیمرغ هم صدای اسکار، چون علاقمندان سینما میدونن که بامداد امروز مراسم آکادمی اسکار برگزار شد و تقریبا فکر میکنم که برای اکثر اهالی سینما یک شگفتی بزرگ داشت اعلام جوایز و تقریبا پیشبینی هایی که خیلی ها داشتن و به هم زد. کنار مهدی مافی و رضا کردلو هستیم که از هم مراسم دیشب اسکار و حالا یک مقایسه کوتاهی رو هم با جشنواره فیلم فجر داشته باشن که ببینیم که وضعیتمون چجوریه. خلاصه آقای مافی سلام، خیلی خوش اومدید به صدای سیمرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم، حسبی الله توکل تو علی الله. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانمون، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم.
برید دیگه یه نفس برید چون وقتمون هم کمه. آقای طالبی هم خیلی از ما دلخور شده توی این چند شب که چرا وقت رو رعایت نمی‌کنی. امروز ما قول دادیم که رأس ساعت آنتن و همه چی رو تحویل ایشون بدیم و بریم انشالله. تا فردا.
آرزو خدمتتون که دیشب 92مین مراسم اسکار برگزار شد و من فکر می‌کنم که برخلاف همه پیش‌بینی‌ها، یعنی فکر نمی‌کنم، مطمئنم که برخلاف همه پیش‌بینی‌ها انگل فیلم در واقع بونگ جون هو محصول کره جنوبی موفق شد که تمام جوایز اصلی رو به خودش اختصاص بده، شامل بهترین کارگردان، بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه و بهترین فیلم خارجی زبان که امسال با یه عنوان جدیدی جایزش اهدا می‌شد، ولی قوانین تقریبا یکسان باقی مونده. قبل از اینکه جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان رو بگیره، یک کلیپی پخش شد از ادوار گذشته، چون امسال برای اولین بار بود که با اسم جدید به عنوان بهترین فیلم بین المللی این جایزه داره اهدا میشه. یک کلیپی از ادوار گذشته پخش شد که جدای نادر از سیمین اصغر فرهادی هم تو این کلیپ بزرگ داشت بود و اونجا به هر حال یه ادای دینی هم به فیلم ساز
همه
این فیلم ها
بودن
بود.
یا
نه گزیده بود،
فروشنده نبود.
فروشنده رو الان یادم نیست، ببخشید، ولی جوری نادرستی خیلی بخشید.
آره من بگم میگه یادم نیست، حق داره ها. تا دوی شب اینجا عنکبوت دیده، از چهارم رفته اونجا نشسته پای مرزم، حالا یه چورت هم زده باشه اشکال نداره.
آره میخواستم نگم که دیگه در حال چورت بودم، ولی واقعیت اینه که خیلی سخت بود که اومدیم و به برنامه امروز می‌خواستیم برسیم، باید می‌دیدیم مراسم دیشب رو. من فکر می‌کنم مراسم خیلی مراسم بدی بود از لحاظ ساختار، یعنی این دو سه سالی که مجری نداره برنامه کاملا با یک مراسمی روبرو هستیم که خیلی بی برنامه داره جلو میره. همین مراسم بی برنامه البته خیلی جلوتر از احتمالاً اختتامیه جشن رو فجر
بود. واقعا من می‌خواستم بگم تو این چند شب می‌خوندم که این نشستای مطبوعاتی که بدون مجری برگزار شه بهتره. حالا یه چیز دیگه میگی شما،
چون هر کسی میاد که ساز خودش رو بزنه توی مراسم. وقتی ما مجری داشتیم، عموما مجری های قدری برای مراسم اسکار انتخاب میشدن، هنرپیشه هایی که میومدن یا حالا خواننده هایی که میومدن روی سن نمیخواستن ساز خودشون رو بزنن، میدونستن که همه توی چارچوبین. ولی توی این دو سه سال اخیر میبینیم هر کسی میاد که اون بخش خودش رو شاخص‌تر برگزار کنه و خودش رو بیشتر نشون بده. لذا به نظرم در مجموع مثلا نسبت به 4-5 سال گذشته با یه افت قابل توجهی خود مراسم روبرو بوده به نسبت خودش.
یه نقطه بذارم نظر رضا کردلو هم بشنویم.
سلام خدمت شما و شنوندهای برنامه‌تون. به نظرم اتفاقا برخلاف پیشبینی ها نبود، چرا که قبل از این در واقع پارازیت کن رو جایزه‌اش رو گرفته بود، بفتا جایزه گرفته بود، انجمن‌های منتقدین توی در واقع شهرهای مختلف ایالت‌های مختلف آمریکا بهش جایزه داده بودن و آکادمی بهش رأی داده بود، از چند هزار نفر پذیرفته بودن که بیاد در بین در واقع نامزدهای اسکار و غیر محتمل هم نبود. درسته در واقع اسکار معمولا فیلم‌های خود هالیوود رو انتخاب بکنه، ولی پارازیت واقعا فیلمی بود که میتونست انتخاب بشه و به نظرم همچین عجیب و غریب هم نبود.
فیلم در مقایسه با این رقبایی که داشت،
نکته ای که وجود داره اینه که حالا شاید اتفاقی شده که در واقع سال 2019 در واقع هالیوود چند تا فیلم خوب داشت، برخلاف سالهای قبل که در واقع ما شاید یکی دو تا فیلم خیلی خوب توی هالیوود می‌دیدیم. امسال خب ما با حضور در واقع ستاره‌های هالیوود، کارگردان‌های مؤلف هالیوود مواجه بودیم، تارانتینو، در واقع اسکورسیزی، تات فیلیپس بود و جوکر و فیلم‌ها خیلی خوبی بودن. 1917 مندس بود، فیلم‌ها خیلی خوبی بودن و اینا یه مقدار تعجب آور شده برای اینکه چرا حالا یه فیلم خارجی انتخاب شده. ولی واقعیتش اینه که هم در واقع اقتضای فیلمنامه در واقع انگل و هم تلاش کارگردان یه فیلم خیلی خوب رو در واقع در آورده بود. فیلم خیلی دارای پیام، دارای اهمیت و نکته‌ای که داشت به نظرم که خود بونگ جون هو گفت این نکته رو که فیلم من شبیه فیلم جوکره. خب ساختار جوکر میدونین، اختلاف طبقاتی، تضادهای طبقاتی به اینها اشاره داره. حتما انگل خیلی بهتر در واقع این مسئله رو مطرح کرده بود و اختلاف طبقاتی رو نشون داده بود و به خاطر همین در ظاهر احساس میشه که این فیلم فیلمی به نفع فقرا، به نفع طبقه فرودست، به نفع در واقع جامعه فرودستان هست. ولی نهایتا نتیجه‌ای که گرفته میشه اینه که در واقع فعالیت‌های آنارشیستی علیه نظام سرمایه‌داری اتفاقا به نفع نظام سرمایه‌داریه. به نظرم این فیلم در دفاع از نظام سرمایه‌داری ساخته شده.
مهدی مافی، دوره‌ای رو داشتیم که یک فیلم هم بهترین فیلم کن بشه، هم بهترین فیلم اسکار بشه و حالا تازه اینجا داریم که بهترین فیلم حالا بخش خارجی یا بین الملل هم هست.
دوره که داریم،
یعنی هر ستا اینا، چون
بله بله مطمئنم که هست. البته باید یه مقداری به حافظم رجوع کنم، یه ذره سوالتون سوال سختیه که من بتونم دقیق بگم. ولی حالا الان فقط اشاره کنم به این که حالا نخل طلا رو البته نبرد، گرند جوری رو برد. تو همین سالهای اخیر فیلم میشل آزناویشز بود آرتیست که تونست این موفقیت رو طی کنه. البته نخل طلا رو در نهایت نگرفت، جایزه ویژه داوران رو گرفت. باید بریم چند دهه عقب‌تر. ولی من یه نکته ای رو اجازه بدید در ادامه صحبت آقای کوردلو مطرح کنم. این که من داشتم یه نگاهی میکردم، واقعا همه شوکه شدن که پرسایت تونست در نهایت اسکار بهترین فیلم رو بگیره. اما بی‌تعارف از وقتی که دونالد ترامپ اومده و رئیس جمهور شده، من فکر میکنم سینمای هالیوود صریح‌تر شده. یعنی همین الان فیلم‌های دوره اوباما رو می‌دیدم، به مراتب اینا در لایه‌تر حرفای سیاسی می‌زدن. شاید فقط یک سال مثل آرگو بود که اومدن و اونجوری براش بزرگداشت رو گرفتن. ولی تو همین 3-4 سالی که دونالد ترامپ اومده، سال اول مونلایت میاد کاملا در تعارض با استانداردهای یا تبلیغات دونالد ترامپ میاد و جایزه بهترین فیلم رو میگیره. سال بعدش در واقع گرین بوک هست که باز به طور واضحی داره علیه مواضع دونالد ترامپ تبلیغ
میکنه، دموکراتاست کاملا.
و حالا ما با فیلمی مثل پرسایت طرفیم که این فیلم تو اوج این مباحثی داره جایزه میگیره که درگیری های ایالات متحده با کره شمالی داره افزایش پیدا میکنه و حالا یه فیلم سرمایه دارانه از کره جنوبی میتونه بیاد و جوایز رو درو کنه. همین اتفاق توی ادوار گذشته وقتی افتاد که ما دیدیم که رابطه دونالد ترامپ با مکزیکی ها چقدر خراب شد و اسکارها رو هر سال پای مکزیکا. ببخشید شیپ اف واتر هم بود، من این وسط شیپ اف واتر رو جا انداختم. شیپ اف واتر شاید هیچ شانسی برای اسکار بهترین فیلم نداشت، اونم بین اون همه فیلم خوبی که اون سال وجود داشت. ولی یه مصاحبه خود گیرمو دل تورو کرد و گفتش که من فکر میکنم که این فیلم داره الان رو میگه، کاملا تایید کرد که در واقع دونالد ترامپ رو مد نظر قرار داده و یهو شانسش رفت بالا، همون جوری که فیلم فروشنده شانسش رفت بالا. حتما مهمان برنامه شما بودم اون سال که فروشنده هیچ شانسی برای اسکار نداشت و با هم دیگه صحبت میکردیم که هیچ شانسی نداره، تا اینکه دونالد ترامپ گفتش که آقا هیچ ایرانی رو من راه نمیدم. اصغر فرهادی موزگیری کرد و گفتش که من نمیرم، تحریم میکنم اسکار رو و اعضای آکادمی رای هاشون بود که سرازیر
این
شد.
این علتش به خاطر همون خطکشی های سیاسی داخل خود هالیووده که بیشتر به طرف دموکرات ها هست یا نه علت های دیگه هم داره؟
بله، من فکر میکنم که شما در نهایت نمیتونید بگید که هالیوود داره ضد آمریکایی عمل میکنه. کاملا مرزها مشخصه و در نهایت فیلمی که اتفاقا نفع ایالات متحده توش بیشتره مطرح میشه. همین الان پرسایت عرض کردم تو اوج دعوای کره شمالی و کره جنوبی و ایالات متحده طرف در واقع جبهه نظام سرمایه‌داریه. اما به هر حال ما میبینیم که تو دوره در واقع دستبندی شده که دونالد ترامپ اومده و سینما سریح‌تر داره صحبت خودش رو انجام میده.
به روما هم با همین در واقع
بله عرض کردم، مکزیکی ها بله بله. مکزیکوها. اصلا من فکر می‌کنم که توی سال‌های گذشته توی 4 سال پشت هم دیگه جایزه بهترین کارگردانی به مکزیکی‌ها رسید دیگه و این خیلی عجیبه.
ویژگی در واقع انگل، یکی از ویژگی مهم انگل این بود که توصیف مناسبی و در توصیف قابل توجهی از طبقه فرودست داشت و در این حال میگفتش که طبقه فرودست رو میتونی سر طبقه سرمایه‌دار کلا بذاری و بری توی خونه‌اش و سرکارش بذاری، ولی سر سرمایه‌داری نمیتونی کلا بذاری. گیر افتادن پدر در واقع یک سوم پایانی، یک چهارم پایانی انگل توی یک جایی که هیچ راه نجاتی از اونجا نداره و فکر کردن پسر به این که من هیچ در واقع کاری نمیتونم بکنم غیر از این که بیام و خودم رو توی قالب‌های نظام سرمایه‌داری تعریف کنم و انتقام چاره‌ای نداره، انتقام راهش نیست.
من خیلی عذر میخوام، آقای طالبی تایید کنندمون داره چپ چپ نگاه میکنه. ما گفتیم حداقل شب آخر رو به قولمون عمل کنیم و سر ساعت آنتن رو تحویل بدیم. من یک بار فقط برای تشکر از بچه های فنیمون که خیلی به ما کمک کردن از این عزیزان یه تشکر خیلی ویژه و صمیمانه دارم. صدا بردار عزیزمون آقای مهدی تکلو که این 10 شب کنار ما بودن و خیلی بهمون کمک کردن و عوامل فنی واحد سیارمون هم آقای مجتبی مرادی و کوروش شریفی، احسان رستم آبادی و صمد عالی قدر که از همه این عزیزان کمال تشکر رو دارم. این 10 شب کنار ما بودن. همونطور که خدمتون گفتم فردا شب از ساعت 8 شب ویژه برنامه مراسم اختتامیه‌مو شروع میشه که آخرین صدای سیمرغ سال 1398 است که امیدوارم برنامه فردا شب ما رو هم بشنوید و ازش لذت ببرید. به پایان 10th ویژه برنامه صدای سیمرغ رسیدم. از مهدی مافی و رضا کردلو تشکر میکنم که کنار ما بودن. دوست داشتیم بیشتر راجع به اسکار و حالا ارتباطش با جشنواره فیلم خودمون صحبت بکنیم که متاسفانه وقتمون کم بود. تا فردا شب حدود ساعت 20 شب و پخش مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. براتون لحظات خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
قهرمان ایران 22 بهمن را با حضور خود در فراخوان بزرگ و یک پارچه ملت به پا خواسته ایران به نمایشی از شوکت و اعتبار و اقتدار ملی من تبدیل کنیم. در راه پیمایی بزرگ انقلاب ملت قهرمان و مسلمان ایران، گام هایتان نستوه و استوار.